anni fa si avremo i motivi più sono fatti, diciamo, avremo gli altri che hanno la conferenza nobile, si ovviamente più diciamo, si fa curare in modo da riuscirci al capire con il capire, con le chance di andare a già a parlare, io al astronomico, con le chance di più, ma a spalle, oppure posso in palestra, per lo stemma, però io ti dice di dire che non avrei deciso di poche idee, spero di dire sono fatti, ci hanno deciso.
بله، دیروز من فقط هدفم این بود که قواعد کلی بگم، نخواستم مسئله بس بکنم. دیروز گفتم از اینه یه قواعد استفاده میشه، اما بخاله این قواعد اصلا با مصداقاش چجوری تطبیق بشه اینش که حالا بحث میکنیم. اون مثال برخورد امیرالمومنین با دخترش هم اون اصلا خلاف شرعه، خلاف شرعه، خود همین قرین است بر کذب میشه. تو نهج البلاغه نیست، تو ارشاد مفیده، تو نهج البلاغه نیست، همون که دختر امیرالمومنین گردن بندی، ولی تو نهج البلاغه نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب اما بحث براءت که اولیه از اصول عملی است، براءت یک مرتبه در شبهه تحریمیه بحث می شود، یک مرتبه در شبهه وجوبیه. در شبهه وجوبیه تقریبا اجماعیه که همه براءت رو قبول دارند. یعنی مثلا من شک دارم اول ماه وقتی هلال ماه رو آدم میبینه دعا خوندن واجبه یا نه، شک داریم این کار واجبه یا نه، شبهه وجوبیه است. هم اخباریین هم اصولیین میگوین اینجا جای براءت واجب نیست، فقط از امین استرآبادی، محمد امین استرآبادی، از ایشون نقل شده که ایشون قائل به براءت نبوده. اگر این امین استرآبادی رو در نظر نگیرید دیگه همه اخباریین و اصولیین براءت رو تو وجوبیه قبول دارن. انما الکلام و اختلاف در شبهه تحریمیه است. مثلا فرض کنید کسی شک داره در اینجا سوء زن جایزه یا جایز نیست، شبهه تحریمیه است، آیا این کار حرامه یا حلاله. در اینجور موارد جای براءت است به نظر اصولیین و جای احتیاط است به نظر اخباریین. توی این چیزایی که حالا دیگه این روزا پیش میاد، این بحثای انتخابات، مسلم این بحثا واجب که نیست، ولی شک و شبهه است که اینا غیبت یا نه، تهمت یا نه، اشاعه فحشا هست یا نه، یعنی همه شبهه تحریمی است. احتیاط که مسلم خوبه، اخباریین میگن احتیاط واجبه، اصولیین میگن واجب نیست، ولی خب خوبه. اینه که حالا میخواییم بحث بکنیم. مرحوم شیخ در رسائل فرموده که یه مرتبه شبهه تحریمیه است، یه مرتبه شبهه وجوبیه، میشه دو صورت. در هر دو صورت علت شبهه، علت شک و تردید، یا علتش اینه که نسی نداریم، فقدان نس، یا علتش اجمال نس، روایتی داریم، دلیل داریم اما معلوم نیست چی میخواد بگوید، یه مرتبه علتش تعارض و نسینه روایت داریم اما معارض داره. همین که مثلا این آقا فرمودن مثلا میگیم این روایات معارض داره. صورت چهارم هم اشتباه در امور خارجی. مثلا الان خیلی مردم اینا رو اشتباه میکنند و خیال میکنند که فلان خبر چون تو روزنامه نوشته شده بود دیگه پس نقلش طوری نیست. معمولا صفحه حوادث روزنامه ها این خبرهایی که مینویسه معمولا خبریه که اگر راست باشه نقلش حرامه، اگه دروغ باشه که دیگه بدتر، چون اگر راست باشه اینا اشاعه فحشاست دیگه. اینو میگیم اشتباه امور خارجی. پس علت شبهه یکی از این چهار تاست، یا اینکه نص نداریم، یا نص داریم و اجمال داره، یا نص داریم و معارض داره، و یا اینکه امور خارجی مشتبهه. این شد چهار تا شبهم، یا تحریمیه بود یا وجوبیه میشه هشت تا. این رسائل. آقای آخوند در کفایه فرموده که اولا دو تا بحث وجوبیه و تحریمیه که لازم نیست، همشو یک کاسه میکنی. منشأ شبهه هم یا فقدان نص یا اجمال نص، همین دوتا. اون دوتای دیگه لازم نیست، چون یکیش بود تعارض النسین. تعارض النسین آقای آخوند میفرماید که خب هر وقت دو تا نس تعارض کرد جای تخییره دیگه، چون جای تخییره دیگه ربطی به براءت نداره. براءت این است که وقتی حکم خدا را من نمیدانم چه باید بکنم، اینه میگن براءت. وقتی حکم خدا معلوم نیست چه بکنیم. در موقع تعارض و نسین حکم خدا معلومه، حکم خدا اینه که مخیرید و لذا جای براءت نیست. پس تخییر میره کنار. اشتباه امور خارجی هم ربطی به استنباط نداره، این که جزء مسائل استنباطی نیست که بخوایم بحث بکنیم که مثلا شبهه‌ای پیش آمده یا شبهه‌ای پیش نیامده. و لذا هشت تا بحث رسائل تبدیل میشه به دو تا بحث. یکی شبهه فقدان نص، یکی هم شبهه اجمال نص. این فرمایش کفایه. ولیکن حق با شیخ انصاریه نه با آقای آخوند. علتش اینه که اولا در مسئله تخییر آقای آخوند رضوان الله علیه این اشتباه برش پیش اومده که خیال کرده هر جا تعارض دو تا نسه می شود تخییر، در حالی که تخییر مال تعارض دو تا روایته فقط. اگر دو تا روایت متعارض شد اینجا جای تخییره، اما اگر دو تا آیه قرآن متعارض شد اینم تعارض النسین دیگه، دو تا آیه متعارض شد اینجا هیچ کس تخییر رو قبول نداره، اینجا جای تخییر نیست. یا اگر که مثلا دو تا اجماع متعارض شد که داریم دیگه، دو تا اجماع متعارض، یا مثلا دو تا شهرت متعارض، یا مثلا اینجور چیزی، دو تا اماره متعارض، دو تا ید، این آقا ید داره بر مال، اون آقا ید داره بر مال، متعارضم بود. یک کسی افسار اسب و دستش گرفته، یکی هم سوار اسبه، هر دو تا اماره ملکیت دیگه. اون سوارشه میگه پس مال منه، اینم افسار دستشه میگه پس مال منه. اینجور جاها جای تخییر نیست. پس اینکه آقای آخوند فرموده موارد تعارض نسین جای تخییره درست نیست، باید بگوییم موارد تعارض دو روایت. این یک نکته که پس حق با شیخه. نکته دیگرم اینه که در اشتباه امور خارجی جای استنباط نیست، اما تطبیق قواعد کلی بر مصادیق کار فقیهه. مصداقو نمیخوایم تشخیص بدهیم که این چوبه یا نه، که شما بگید این کار مجتهد نیست که این چوبه یا نه. اگر بس این باشه که اون قاعده‌ای که داریم، مثلا فرض کنید استصحاب حجته، استصحاب در اینجا جاری میشود یا نه، این کار مجتهده نه کار مقلد. پس در موضوعات خارجی یا در مواردی که شبهه خارجی پیش میاد، اونجا هم فقیه باید بحث بکند. مثلا فرض کنید که الان یک کسی که مرگ مغزی شده واقعا مرده یا نمرده، اینه کی باید نظر بده؟ مرگ مغزی مرگ حساب میشود یا نمیشود؟ اینه که نمیشه بگیم مقلد باید نظر بده، این کار مجتهده. یا مثلا فرض کنید کلیه یه نفر رو میخوان پیوند بزنن به یکی دیگه، همین که این کلیه این آقا رو از تو شکمش بریدن درش میارن که بزنن تو شکمی آقا، همین که در میارن، این الان که بریدن در آوردن میته هست یا نیست؟ از شکمه اینم که اومد بیرون، عضوی از بدن بریده شد میته هست، گذاشتن تو شکمه، این دیگه میته هست، این نجسه حالا یا نجس نی؟ اینو مجتهد باید نظر بده، نمیشه بگیم اینا شبهه امور خارجیست مربوط به مکلفینه. پس همون حق با شیخ انصاریست، شبهه تحریمیه و وجوبیه هم فرق میکنه. علت این که فرق میکنه اینه که ادله براعت بعضی ها مربوط به شبهه حکمیه است، بعضی ها مربوط به شبهه حکمیه تحریمیه است، بعضی ها شبهه حکمیه وجوبیه است. پس حق با شیخ، ولی حالا ما به همون سبک آخوند بحث میکنیم. آقای آخوند فرموده که ادله اربعه داریم بر حجیت براعت. چند آیه شریفی قرآن که اولین آیه شریف اینه: ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. متاسفانه تو بعضی از کتابام اصلا آیه رو اشتباه نوشتن. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم تا موقعی که پیامبری بفرستیم. اولا این که پیغمبر بفرستیم این معنای آیه این نیست، یعنی اگر پیغمبر فرستادیم اون موقع دیگه ممکنه عذاب بکنیم، اما تا پیغمبر نفرستادیم عذاب نمی کنیم. پیغمبر فرستادن ملاک نیست. اگه خدا یه پیغمبری بفرسته این پیغمبر خانه نشین باشه، خدا یه پیغمبر بفرسته این پیغمبرم آدم کمرویی است و تو خونشون نشسته است، خجالتم میکشستم بیاد بیرون. اینجا میشه بگویید که خدا حالا عذاب میکنه دیگه یا نمیکنه؟ یه اصلا فرستادن پیغمبر یعنی فرستادن حجت، یعنی اتمام حجت. این حتی نبعث رسولا رو اینجوری معنا کنیم، ما عذاب نمی کنیم تا اتمام حجت کنیم، نه اینکه تا پیغمبر بفرستیم، تا اتمام حجت بشه. البته باید اینو بحث بکنیم که اگر یه پیغمبری اومد حرفش رو هم زد اما مردم نشنیدند، یا مثلا این پیغمبر اومد تو شهر حرف رو زد، تو روستاها که پیغمبر نرفته، اونجا خدا عذاب میکنه یا نه؟ این حال بعدا مطرح خواهم کرد. ولی فعلا حتی نبعث رسولا نه یعنی این که پیغمبر بفرستیم، یعنی تا موقعی که اتمام حجت بشه. ما کنا معذبین هم این معنیش این نیست که فعل ماضیه، یعنی در گذشته عذاب نمی کردیم، این نیست معنی آیه ها. این آیه نمیخواد خبر از گذشته بده، بلکه میخواد بگوید سیره خداوند، روش خدای متعال این است که عذاب نمی کند، نه اینکه عذاب نمی کرده. پس این آیه اولا خبر از گذشته نیست، ثانیاً این آیه عذاب دنیوی را نمیگوید، عذاب اخروی را میخواد بگه. میخواد بگوید در آینده در قیامت ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه اتمام حجت بشود. اگر هم آیه عذاب دنیوی را بگوید، وقتی خدا تو دنیا عذاب نمی کنه به طریق اولا در آخرت عذاب نخواهد کرد. حالا فردا انشاءالله توضیح میدم راجع به استحقاق عذاب و فعلیت عذاب و یه اشکالی که زیل این آیه هست. چرا؟ نه ممکنه ارسال رسول هم به همون عقل شما باشه. عقل